هستیم 224-85 225-800 صدای گرم شما رو خواهیم شنید. اما داستان یک کتاب رو قرار با هم بشنویم، پس به اتفاق شما میشنویم داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
در مواجهه ما با شهدا، خاطرات شهدا، روایت شهدا، خیلی از نکاتی که شاید مغفول باشه اینها مهمه. یکیش زمانه. ما در ادعیه‌مون، در خواندن قرآن، قرائت قرآن، این رو داریم که زمانها موضوعیت دارن. یه زمانهایی هستن که درشون روح لطیف میشه، روح متوجه میشه، انوار الهی تابیده میشه بر روحها. لذا مغتنم میدونیم واقعا این زمان رو و پرداختن به خاطرات سرکار خانم مرادی، همسر بزرگوار شهید سید حمید تقوی فر.
این کتاب در کنار رسالتی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشته و اونم ثبت و ضبط تاریخ انقلاب اسلامی، نزدیک به 150 عنوان تاریخ دفاع مقدس که بخشی از خب تاریخ انقلاب اسلامی اون هست نگاشته شده و در کنار این 150 عنوان تخصصی، منتها خب قالبش فرق میکنه. قالب این رو در فضای رمان و فضای داستان نویسی 12 فصل داره که به قرار و راه تشبیه شده و دستبندیش بدین شکل هست. قلم متفاوتی داره و سعی کرده شده که زندگی شهید، که خب زندگی با یک فرد اطلاعاتی و امنیتی و نظامی بوده، فرض و نشیبای خاصی رو داره و خب همسر شهید اون رو روایت کردن و سرکار خانم عظیمی به واقع با یک قلم متفاوت اون رو تدوین کردن.
کتاب سرزمین بی‌فصل، زندگی عاشقانه سرکار خانم پروین مرادی با سردار شهید سید حمید تقوی‌فر رو روایت میکنه.
زندگی شهید تقوی‌فر زندگی فوق‌العاده است. جزء شهدای برجسته انقلاب اسلامی است. یعنی ایشون از قبل از انقلاب در جریان مبارزه علیه رژیم یک جوان فعالی بوده، در ابتدای انقلاب هم عضو سپاه میشه، با ضد انقلاب درگیر میشه تو منطقه حساس خوزستان. ایشون تو انتفاضه شعبانیه عراق بعد از اینکه صدام به کویت حمله کرد، جزء فرماندهان اصلی دفاع از مردم عراق بود و یک حرکت فوق‌العاده‌ای هم داشت پس از سرنگونی و اعدام صدام نسبت به برخورد با منافقین و قرارگاه اشرف و تخلیه قرارگاه اشرف، نقش فوق‌العاده برجسته‌ای داشت و پس از اون هم در رابطه با داعش و دفاع از مردم عراق، سرزمین عراق و عتبات، جزء فرماندهان برجسته و بسیار مؤثر هست. آقای شهید تقوی‌فر در عراق بسیار شناخته شده تر از ایرانه. مراکز متعددی به نام ایشون، خیابون، مراکز ثبت اسم گذاری، نامگذاری شده و این کتاب بخشی از زندگی خصوصی است که خانمش روایت کرده و فوق‌العاده خواندنی است. یعنی من وقتی که شروع کردم به خواندن تقریبا زمین کتابو نگذاشتم به تمام شد.
ما راجع به یک نوعی داریم صحبت میکنیم که در یک تئوری امید میره، پس از رشد، پس از سیرورت، پس از تکون بتواند نوع مطلوب ادبیات داستانی خلاقه انقلاب اسلامی رو معرفی کنه.
کتاب سرزمین بی‌فصل ادای دین حاج حمید تقوی‌فر به پروین مرادیه. من هر آنچه کردم به خواست شهید بوده، باعث افتخاره و امیدوارم که مسیر نوشتن درباره شهدا همچنان برام ادامه پیدا کنه.
صحبت‌های خود حاج حمید بود که من تشویق شدم به اینکه می‌خوام روایت بکنم، ولی خب نمیتونستم، خیلی برام سخت بود گفتن خاطرات، چون هر جا میرسیدم به محبت‌ها و مهربونی‌ها و رفتارهایی که ایشون توی خونه داشت نمیتونستم ادامه بدم. یعنی خیلی خانم عظیمی کارشون خیلی سخت بود تا من مجددا بتونم با من مصاحبه کنم.
اتفاقی در این خاطرات افتاده و میخوام برسیم به همین کتاب. خب ادبیات همیشه همین راوی زندگی است و هر چقدر زندگی غنی‌تر باشه، شگفت‌تر باشه، گفتنی‌تر باشه، ادبیات هم به تعبیری به تبع موضوع و مادهش رونق پیدا می‌کنه و خواندنی میشه. یعنی راوی در هر روایتش اولا خودش رو میشناسانه، ثانیا موضوع رو میشناسانه. خانم مرادی در روایت در درجه اول خود رو میشناسانه، در درجه بعد سید حمید رو میشناسانه.
حاج حمید تقوی فر متولد ششم فروردین 1338 و ششم دی ماه سال 1393 به شهادت رسیدن در منطقه عزیز بلد. در واقع قبل از اینکه به عراق برن و در مبارزه با داعش بخوان شرکت بکنن، ایشون از فرماندهان دفاع مقدس محسوب میشن. تمام زندگیشون رو در حوزه اطلاعات عملیات در دفاع مقدس سپری کردن، فرمانده قرارگاه‌های مختلفی بودند در نیروی قدس سپاه و در واقع بازوی عراق نیروی قدس سپاه بودند. وقتی که داعش به سوریه حمله می‌کنه، ایشون خودشون رو بازنشسته می‌کنن با اصرار. ایشون میگه من می‌خوام برم عراق و داعش نباید پاش به کربلا برسه، نباید به خط قرمز ما برسه. و توی گفته‌های همسر شهید هست که ایشون میگفتن که من نسبت به عراق ادعا دارم، هیچ کس مثل من نمیتونه عراق رو بشناسه و من اگر برم میتونم خیلی کارهای مثبتی انجام بدم. بالاخره موافقت میشه بازنشستگیشون و ایشون تشریف میبرن عراق. یکی از کارهای مهمی که شهید تقوی فر انجام میده و بین ما ناشناخته است متاسفانه، ماجرای پیاده روی اربعینه. ایشون یه جایی توی من با یکی از همرزمان شهید صحبت میکردم، اینا رو ایشون گفتن که به یه جایی رسید که مرز رو باز کرد، مرز مهران رو، فرمانده قرارگاه بود توی مهران و مرز رو باز کرد وقتی که صدام از بین رفت و شناسایی شد و ادخلوها به سلام آمنین گفت به مردم و اونجا تشخیص داد که باید مردم حضور پیدا کنن. این ماجرا مال قبل از حضور داعشه. وقتی که داعش میاد و اون اتفاقات میفته، یه جایی احساس میکنه باید پای مردم بساط داعش رو جمع بکنه، این حضور مردم. میان تصمیم میگیرن در راهپیمایی مردم عراق، میان شرکت میکنن و اونجا تصمیم میگیرن که مردم باید حضور داشته باشه. میان میرن صحبت میکنن با نهادهای مختلف و همه نگران تأمین امنیت مردم هستن و ایشون میگه امنیتش با من. این بزرگترین حرفیه که شاید شهید تقوی‌فر در طول زندگیش زده. بسم الله الرحمن الرحیم، من سمیه عظیمی هستم. از وسط ماجرا شروع کردم، از این مینیبوسی تو شادگان. خانم مرادی اومدن، 5 ساعت صحبت کردیم و منقلب شدن و بعد از اینکه تشریف بردن از جایی که داشتیم صحبت میکردیم محل قرارمون، به من زنگ زدن گفتن که دیگه نمیام.
موقعی که میام خانم عظیمی پیشنهاد دادن و من رفتم باشون مصاحبه کنم، لحاظ روحی روانی خیلی آشفته شدم، نتونستم راحت صحبت کنم. یعنی اون غم و حزنی که منو میگرفت نمیذاشت، اجازه نمیداد بتونم صحبت کنم. یعنی وسط هر صحبتی مصادف میشد با گریه زیاد و قطع میکردم، نمیتونستم. بعد این یعنی غم از دست دادنش، حالا نمیشه گفت از دست دادن، خب همون حضور فیزیکیشون خیلی منو اذیت میکرد، خیلی شدید. یعنی من فکر میکنم تا چیزی حدود 3 سال وضعیت روحیم خیلی خراب بود، خیلی خراب بود. یک بار یعنی اومدم صحبت کردم، حالم خیلی خراب شد، برگشتم و تماس گرفتم با خانم عظیمی، گفتم که برام مقدور نیست، این توانایی رو ندارم که بخوام ادامه بدم صحبت کنم اینا. خوبشون بنده خدا خیلی هم ناراحت شدن، خیلی به هم ریختن خودشون.
یه انسی با شهید و با خانم مرادی پیدا کرده بودم که وقتی مثلا ایشون ناراحت میشد من خودم به هم میریختم. دیدم بعد تو مقدمه هست که قصه شروع نشده تمام شد، یعنی مثلا برای من انگار همه چیز تموم شد. بعد اونجا با عجمی توسل کردم.
نمیدونم، فقط یادم یه مسئله پیش اومد که یادم افتاد به اون قضیه. یه بار تو همون طول حیات زندگی حاج حمید، یه بند خدایی از دوستان قدیمی با من تماس گرفت، گفتش که یک شخصی داره در مورد زنایی که دوران جنگ بودن داره مصاحبه میگیره، خاطراتشون مال توی جبهه و مثلا پشت جبهه و اینا. بعد وقتی به راجب شما صحبت کردم که گفتم شما کار تئاتر و بازیگری انجام میدادید، کار فرهنگی میکردید، خیلی مشتاق شد، گفت من همه مورد داشتم، هم خانمایی که توی بحث جبهه و جنگ بودن به جز این یه مورد کار فرهنگی تئاتر اینا، اجازه دارم شماره شما رو بدم؟ بهش گفتم نه نه، اصلا من کاری نکردم تو دوران جنگ، همه کارا رو رزمنده‌ها کردن، این یه چیز خیلی جزئی بود، من موافقت نکردم. بعد که یادم حاج حمید شب اومد خونه، بهش گفتم، یعنی عادت داشتم وقتی چیزی اتفاقی چیزی بود همه چی رو براش میگفتم، بهش گفتم که یه همچین مسئله پیش اومده بود. بعد گفت چرا قبول نکردی؟ گفتم که خب آخه کار من گفتن نداره، اصل کار رو شهدایی بود که رفتن جونشونه دادن، یا شماها که رزمنده بودی تو اینا، ولی کار من چیز خاصی نبود. گفت نه، اینا باید گفته بشه برای نسلای آینده، برای نسلای مختلف، تو همه بعدی ما باید داشته باشیم مال دوران جنگ و اینا رو. بعد از اینکه با خانم عظیمی من کات کردم، بعد یه مدت دیدم پیگیری میکردن، هم احوال پرسی میکردن، اظهار میکردن دلتنگ هستن و اینا. برصورت همین نمیدونم چی شد که این قضیه خاطره یه حاج حمید که گفت باید گفته بشه، تصمیم گرفتم باشون تماس گرفتم، گفتم باشه من میام انشالله.
Thank you.
و خب واقعا ایشون محبت کردن اومدن. اگه بخوام درصد بدم واقعا بیش از 1000% ایشون با من همراهی کردن. هی هر هفته اومدن، صحبت کردن. هرچند که من تلاش میکردم پای حمید مستقیم به ماجرا باز نشه، اما بالاخره یه جاهایی بعد از حاش حمید میگفتیم. و اگر قرار بود گریه کنیم با هم گریه میکردیم. اگر قرار بود منقلب بشیم با هم منقلب میشدیم. اگر قرار بود بخندیم دیگه با هم میخندیدیم. و من انقدر به ایشون وابسته شده بودم که وقتی زنگ میزدم میگفتم دلم برای صداتون تنگ شده بود. دلم برای مثلا بیان خاطراتتون تنگ شده بود. و سال 97 شروع کردیم به مصاحبه گرفتن. من انقدر خاطرات ایشون رو خوندم، یه وقتی واقعا بعضی کارا سخته، آدم خودش میدونه چی کار کرده، انقدر خاطرات ایشون رو خونده بودم که انگار خاطرات من شده بود. یعنی دیگه میتونستم احساسشون رو در اون موقعیت درک کنم. همه پرینت ها، صوت ها، همه رو گذاشتم کنار و 7 ماه خودم نوشتم. یعنی احساس کردم که خب حالا من اگر که جای پروین مرادی باشم چه جوری زندگیم رو تعریف میکنم، اگه قرار باشه برای مخاطب عام تعریف کنم.
چیزی که هست مسئله زندگی حاج حمیده که 35 سال، حالا من اطلاع دارم 35 سالشو، ولی ایشون کار و فعالیت زیادی داشتن. یعنی هم تو بود دفاع مقدس، هم تو بود کارهای فرهنگی که انجام میدادن، یعنی مثلا همین بحث کتابخونه‌ای که درست میکنن و یا مثلا بحث داعششون، حضورشون توی خب اوایل یه مدت سوریه، بعد وقتی که داعش پاش باز میشه به عراق میگه که تجربه من اونجاست و میره وارد عراق میشه. اینا همه یعنی کار خیلی سنگینه، خیلی ثقیله. یعنی من فکر میکنم با نوشتن یک کتاب کافی نیست، چون حتی خاطرات خود زندگی منم کامل در این کتاب نیومده. چرا؟ چون که مقدارش خیلی زیاده. یعنی اگه بخواد ایشون، شما چند جلد بنویسه؟
ما یه وقتی با یک آدمی طرف هستیم که زندگیش همه لحظه لحظهش مهمه، یه بخشایی هم مهم نیست مثلا برای خودش، یا نمیگه و منم نمینویسم، ولی این چیزی که اینجا اومده اون قسمت‌های مهم زندگیه.
بر صورت زندگی که من با حمید داشتم یه زندگی خاصی بود، چون ایشون برخلاف خیلی حالا ویژگی‌هایی که اغلب شهدا مثل هم دارن و همشون انسان‌های خیلی بارز و ستودنی هستن، ولی خب حاج حمید یه چیز خاصی بود برای من، چون خودم از نزدیک حسش کردم و ویژگی‌هایی داشت که چون توی موقعیت‌هایی بودم که حالا خانم عظیمه میدونن، مثلا یه مدت من مسئولیت هایی داشتم توی کارهای فرهنگی، اغلب زندگی نامه شهدا رو میخوندم. قبل از شهادت حاج حمید توی این کارا بودم.
یعنی یه بخشی از ماجرا سید حمید تقوی فره، یه بخش بزرگیش پروین مرادیه، به خاطر این همه حضور و همراهی.
ولی وقتی که زندگی حاج حمید رو میدیدم یک ویژگی خاصی داشت. مثلا حالا اگه شما کتاب رو خونده باشید، میگم که ایشون تو همون زمانی که ایشون سنشون 20 سال بود و من مثلا 15 ساله بودم ازدواج میکنیم، ایشون به من از من میخواد که توی روستایی که اصلا یعنی بحث زن خیلی ندیده است، نشناخته است، ایشون از من میخواد که بیام و همراهیش کنم و کار فرهنگی کنم توی اون روستا. و برای حتی اون زمان برای خود ساکنین شهر این چیز خیلی ثقیل بود، ولی ایشون مثلا فکرش خیلی باز بود، خیلی روشن فکر بود، در عینی که خطوط قرمز شرعیات بود، ولی از اون سمت هم خیلی روشن فکر بود. یه شخصیت اینجوری داشت که به قول یکی از دوستانشون میگفتن عجوبه‌ای بود برای خودش، یه همچین چیزی.
شش ماه تمام برای روایت دلتنگی های پریه، گریت سیاه روایت ترس و دلهوره است. هر بخشیش به یک دلیلی انتخاب شده. نمیتونم بگم همه این روایت مال منه، نه، یه بخش عمدش روایت پروین مرادی است، چون ایشون رو شما نشستید باهاش، حالا مخاطب رو دارم میگم، شما نوعی نشستید باهاش رو برو حرف بزنید، اون برای من خاطره تعریف کرده و منی که خانوم بودم، منی که خیلی احساسم بهش نزدیک شده و همه اینا، یه جاهایی خیلی چیزا رو گفته که همونا در کتاب اومده.
مثلا من یادمه برای ایشون گفتم رفتیم نمایشگاه مطبوعات، ایشون یه قسمتی بود هر کس میمد ماشینش به صورت مختلف پارک میکرد، بعد ایشون نگاه کرد دید یه تیکه‌ای هست خالیه، هیچ کم نمیره اونجا سراغش. حاجمی رفت و گفتمش که شاید این برای اون قسمت نیست. گفت نه، مردم نیاز به رهبر دارن، الان بذارید من پارک میکنم ببینید چجوری همه میان. خیلی عجیب بود، اون قسمتیش که نمیرفت. حاج حمید رفت ایستاد ماشین رو پارک کرد، بعد بهش گفتم آخه شاید این مال این قسمت، مال پارک کردن نیست. گفت نه، این جملهش، گفت مردم نیاز به رهبر دارن، یک کس که بره یه کار انجام بده بقیه میان و همون کار انجام میدن. حاج حمید پیاده شد، ما پیاده شدیم، دیدیم ماشینای دیگه اومدن به همون سبک حاج حمید قشنگ قرار گرفتن، خیلی منظم. این یکی از ویژگی‌هاش هم خیلی نظم داشت. اگه بخواید مثلا زندگیشو به عنوان یه الگو بررسی کنید، فکر میکنم نیاز به کتاب‌های زیادی هستش.
من واقعا خیلی دقت داشتم به این که چیزی خارج از موضوع نگه، یعنی احساس من نباشه، احساسم اگر هست منطبق با احساس خانم مرادی باشه.
حقیقتش عراقی ها رو قضیه شجاعت خیلی براشون مهمه. بعد هر وقت صحبت میکنم راجع به حاج حمید، یعنی اولین کلمه که میگن شجاع بطل، یه قهرمان شجاع، خیلی این توی جملهشون مشهوده. وجودش یه احساس دلگرمی با آدم میداد، خطر رو اصلا دیگه نمیدیدی. حالا ممکنه شما لب پرتگاهی، ولی وقتی حاج حمید رو میبینی کنارت ایستاده شونه به شونته، فکر میکنی نه اصلا هیچ خطری نیست. بعد متوجه میشی که چقدر قضیه خطرناک بوده، بعدها که مثلا دیگران تعریف میکردن و میگفتن که این ماجرا به این صورت بوده.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
وصیت اقتصادی نسبت به اموال شخصی. این دستوری است که بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان نسبت به اموال شخصی خود برای خوشنودی خدا داده است تا خداوند با آن به بهشتش درآورد و آسودش گرداند. همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن ابن علی است، آنگونه که رواست از آن مصرف نماید و از آن انفاق کند. اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستی آن را پس از برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد. پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران علی خواهند داشت. من سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم تا خوشنودی خدا و نزدیک شدن به رسول الله و بزرگ داشت حرمت او و احترام پیوند خیشاوندی پیامبر را فراهم آورم. ضرورت حفظ اموال و با کسی که این اموال در دست اوست، شرط می کنم که اصل مال را حفظ کرده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند و هرگز نهالهای درخت خرما را نفروشند تا همه این سرزمین یک پارچه به گونه ای زیر درختان خرما قرار گیرد که راه رفتن در آن دشوار باشد.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
چیه نایمه؟ به چی فکر میکنی؟
فکر میکنی حالا از ما خوب میشه فیصل؟
خوب میشه؟ نکه دلم روشنه، تو هم بهتره توکل به خدا باشه. میگم نایمه شهرمزه چقدر آرومه. من
اسرائیلی ها شهر رو بارون کردن، باید داریم تو مراقا.
اسما دست بابا تو بگیر، فیصل مراقب اسما باش.
نباید از هم جدا بشی. نایمه هوای اسما رو بگیر.
باشه باشه بیا از اینجا بریم، من میترسم.
اونجای پناهگاه باید بریم اونجا دخترم.
خود باشی رو بریم به اسما. من میترسم بابا، من میترسم.
باید دنبال مردم بریم تو مراقا. زود باشی.
اونجا آتیش گرفته. خب اینجا چقدر گرمه. بوی آتیش بیا، بوی آتیش بیا.
حالا از ما خوب نیست، یه کاری بکن.
تنها کاری که باید بکنیم اینه که باید بریم تو پناهگاه.
اینجا بوی آتیش
بیا.
نایمه چرا خوشگت زده؟ چی میگی نایمه؟ زبونه چرا بند
میگی؟ به خدا حالم خوبه فیصل، عدنان بود، خودم دیدم با همین چشم.
پس کو چرا من نمیبینم؟
نمیبینم، میونه جمعیت گم شد.